قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امشب ششمین شب محفل ماست و با عنایت الهی بحثی که تقدیم محضرتون خواهد شد در ارتباط با مسئله اخلاق خانوادگی، بحث نیازهایی است که زن به شوهر و شوهر به زن دارد و وظیفه ای که هر کدام از اینها باید نسبت به همسر خودش ایفا کند و حدودی که اسلام برای این مسئله در نظر گرفته و مطرح می کند. اما قبل از ورود در صحبت اصلی یه مقدمه کوتاهی رو من بیان کنم که نیازهای بشر هر کدامش بر اساس حکمتی به بشر عرضه شد. هیچ چیزی را خدا در وجود انسان یا حیوانات و گیاه و جماد و هیچ موجودی قرار نداده است مگر اینکه هدف یا هدفهایی در نظر بوده. گاهی ممکنه از یک نعمتی که خدا به انسان مخصوصا میده ده ها و صدها هدف را دنبال کند و بشر باید به همه این اهداف آشنا بشه، بشناسد و به دنبال تأمین آن هدفها حرکت کنه و دقیقاً بدونه که بسیاری از قابلیت‌ها وجود دارند که اکثر قریب به اتفاق مردم ازش خبردار نمیشن، با این که زمینه اون رو دارن اما استفاده نمی کنن. من یادم میاد تازه این گوشی های همراه باب شده بود، اول کار بود، یه دفترچه و کتابی رو من دیدم که نوشته بود که آیا می دانید گوشی همراه شما چه امکاناتی دارد و چه استفاده هایی میتونید ازش بکنید؟ خب بعضیا فکر میکنن که یه شماره باید گرفت و بعدم صحبت کرد. نهایتاً بعد از اینکه صحبت تمام شد یه دکمه میزنیم قطع میشه، یا اگر با ما تماس گرفتن کدام دکمه رو بزنیم تا بتونیم با طرف صحبت کنیم. وقتی هم که تمام شد قطعش میکنی. در حالی که بعضی از گوشی های همراه امروز به صورت یک کامپیوتر بزرگ است با همین حجم کوچکی که داره، یه دفترچه راهنماست، یه دوربین عکاسیه، یه ماشین حسابه، یه تلفن برای دسترسی به افراد. میتونید حتی در بعضی از انواعش شما برنامه بدید که من فلان روز با فلان فرد صحبت کردم، قرار گذاشتم، اعلام برنامه بکن به من که من جلسه رو یادم نره. یا برای مردا میتونه قدرت خوبی به حساب بیاد که مثلا سال روز تولد همسرش رو یادش نره، چون خیلی مهمه. حالا اگر همسرش فراموش کرد زیاد اهمیت نداره، واقعا کارهایی ازش میاد که خیلی شگفت‌آوره. خب بسیاری نمیدونن و چون نمیدانن طبیعتا ازش هم استفاده نمی کنن، پولم براش دادن، نمیدونن چجور از امکاناتش میشه بهره برد. خداوند متعال انسان رو خلق کرده و یه سلسله نیازهایی رو در او قرار داده است که آرام آرام هرچه سن او بیشتر میشه این نیازها خودشون نشون میده، زمانش میرسه باید برآورده شود بر حسب خود اون نیازی که وجود داره. خداوند یکی از حکمتهایی که به کار برده اینه که همزمان با رشد انسان نیازها را تعیین کرده است. یه زمانی که بشر دندان ندارد باید شیر بخوره، غذای گوارایی مثل شیر رو براش فراهم کرده. یه زمانی که دیگه نباید از این مایه استفاده بکنه، دندان رو خلق میکند و به وسیله دندان بشر قدرت پیدا میکنه غذاهای سخت رو حتی بجوه. معده شرایطش فرق میکند، ذهن و وجود فرق میکنه. بعضی از دانشمندان معتقدند که هر 40 شبان روز یک بار بشر تغییر درش ایجاد میشه. حالا قبل از تولد بیشتر چشم گیره، بعد از تولد آرام تره، کنتر پیش میره، ولی وقتی آدم عکس‌های دوره کودکی و نوجوانی و جوانی و بزرگسالی خودشو میچینه کنار هم، وقت میفهمه که چقدر تغییر درش ایجاد شده. حالا نمیخوام در اینجا همه نیازها رو بگم، اما یک حدیث رو مطلع کارم میخوام قرار بدم که در این حدیث سه مسئله مهم را مطرح کردن امام صادق علیه السلام و آغاز بحث ما از اینجاست که واقعا وقتی یک زن و مرد با هم ازدواج میکنن چه نیازهایی باید به یک دیگه داشته باشن یا دارن و هر کدامشون به نسبه به خودش باید تلاش کنه نیازهای طرف مقابل و همسر خودش رو برآورده کند تا به اون نتیجه مطلوب واقعی برسه. در حدیث امام صادق ببینیم چی می‌فرماید: لا غنا بالزوج عن ثلاثه اشیاء فیما بینه و بین زوجته و هی الموافقت لیجتمع طلب بها موافقتها و محبتها و هواها و حسن خلقه معها و استعماله استمالت قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها و توسعته علیها. حالا بعضی وقتها وقتی آدم نکاتی رو میگه، مردم دو دسته میشن. یه دسته میگن که دیگه از ما که گذشت، بله آب از سر ما گذشت، ای کاش اون روز که جوان بودیم میمدی اینا رو برامون میگفتی که ما به دردمون بخوره. حالا که دیگه سنی ازمون گذشته و پیر شدیم، تازه سر و کله تو پیدا شده، جوانی کجایی که یادت بخیر. بعضی ها میگن که نه آقا، ماهی رو هر وقت از آب بگیری میبینی کوسه است، تازه نه کوسه، هر وقت از آب گرفتی میبینی تازه است. اگر برفرض سن انسانم بره بالا، دو تا مسئله مهم هنوز وجود داره. یک، وصف العیش، نصف العیش، همین که آدم میشنوه خودش یه لذتی داره. دو، حالا آب از سر ما گذشته، از سر بچه هامون که نگذشته، هر چی که از دست ما در رفته میریم میشینیم برای جوونامون میگیم که اونا وقتی به سن و سال ما رسیدن مثل ما حسرت نخورند و بگن که ما چه میدونستیم از زندگی یعنی چه. بعضی از مواقع آدم میشینه فکر میکند و واقعا تعجب آوره که افرادی که امروز 70 سال 80 سالشونه، بافت زندگیشون یه بافت خیلی عجیبی بود، اجازه نمیدادن رفت آمدی باشه، بشینن حرف بزنن، ملاقاتی با هم داشته باشن، بتونن به قول ما همدیگر رو درک بکنن. این باجناق ما یه برادری داره خیلی شوخ طبعه، حدود 4 تا بچه پیدا کرده بود، بعد گفت که منو عروس ننه، یعنی همسرشو میگفت، تازه داریم همدیگر رو درک میکنیم، بعدی 4 تا بچه تازه داریم همدیگر رو درک میکنیم. از اون روز تا حالا نمیدونستیم از زن و شوهری یعنی چه، و خیال میکردیم که ما دوتا ماشین جوجه کشی هستیم که باید پشت سر هم یه چند تا بچه ردیف کنیم و قد و نیم قد، و از صبح که چشم نوا میکنیم تا آخر شب بدویم، هیچ چیز گیر بیاریم بریزیم تو حلقه این بچه ها بخورن تا بزرگشن، ببینیم دست از سرمون برمیدارن یا نه. تا اومدیم به خودمون به جنبیم، دیدیم که دورمون رو بچه ها گرفتن، حالا تازه داریم میفهمیم که عجب، ما عمرمون رو خلاصه نفهمیدیم چطور گذشت. باز حالا اقلن یه دلیل جوونا یه دوران عقد خوبی دارن، چون پدرها خودشون و مادرها رنج دیدن، میگن بابا ما که خیلی از زندگیمون ندیدیم، ناکام شدیم توی خونه‌ای که 6 تا 7 تا اتاق و هر یه اتاقش هم یه برادر یا یه خواهر زندگی میکردند و جرأت این که بخوایم صدامون هم بلند کنیم نمیکردیم، و بعدم 3 تا 4 تا بچه دورمون اصلا نمیفهمیدیم یعنی چه شوهر و زن اصلا چی هست. توی یه اتاق همه چیز برای انسان محدوده، پس لااقل بذاریم بچه هامون تو دوران عقدشون یه لذتی از زندگی ببرند، و بعد که درگیر زندگی میشن دیگه مثل ما حسرت نخورن، قصه نخورن، لااقل اینا یه کیفی از زندگیشون بکنن. اگرچه ما میگیم که بازم خوش به حال ما که یه زمانی رو درک کردیم که لااقل یه ذره معنای زندگی رو فهمیدیم، اگرچه ظالم در سرمون مسلط بود قبل از انقلاب، ولی حداقل بعضی پدر و مادرهای امروز یه دورانی رو گذروندن که زندگی کردن. امروز میبینی صبح تا ظهر مرده سر کاره و نیستش برای درآمد، از ظهر تا شب زن میره سراغ کار و تلاش، آخر شب هم دوتا جنازه دور از شما که میشنوید میان میفتن. چی میفهمن از زندگی؟ اینقدر میدوند برای که بازنشسته بشن. وقتی هم بازنشسته شدن یا یه ماشین میزنه بهشون، خدای نکرده یه بلایی سرشون میاره، دستش پاش بدنش میشکنه، یا این که هنوز به سن پیری نرسیده زیر دست و بال قصال خونه و عرض کنم قصال دارن دست و با میزنن. چه خیلی واقعا از زندگی میبینن مردم؟ حضرت نوح بعد از 2500 سال، نه 25 سال، 2500 سال، یعنی حدود تقریبا 30 برابر عمر من و آقای عوضی، بله عمر کرده یا بیشتر. وقتی حضرت عزرائیل آمد برای قبض روحش، فرمود اگه میدونستم عمر دنیا اینقدر کوتاهه همین خانه هم نمی ساخت. بنده خدا رحمت به چیز کم، چقدر آدم حوصله کنه؟ ما تو 30 سال عمرمون 600 بار میگیم خدا یا یالا دیگه سر و تهمو کن دستمونه. نوح میگه 2500 سال عمر کرده، بازم چیه عمر دنیا؟ جدی خوب شد که عمر ما زیاد میاد. اینم یه چیزی ها میفرماید یک زن و شوهر وقتی با یک دیگر ازدواج میکنن، خوب بحث امشب من رو گوش بدید، چون واقعیتهایی رو میخوام بگم که اگر بهش توجه میشد واقعا زندگی بسیار شیرین، لذت بخش و خوب میشد. ما میخوایم جلو این ناکامی به معنای واقعی زندگی رو بگیریم. امام صادق میفرمایند که شوهر در رابطه با همسرش از سه چیز بی‌نیاز نیست. یعنی یک مرد، حالا اول حق مرد رو میگیم که چه چیزهایی در مرد نیاز واقعیه و زن باید برای او تدارک بکنه، بعد میر سراغ نیازهای زنم میگیم. یک میفرماید الموافقه لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها. باید این مرد وقتی به خانه میاد زن و همسری داشته باشه که با او سازگاری نشون بده، وسیله سازش با شوهر باشه و محبت و عشق شوهر رو به خودش جلب کنه. ساده بگم و سربسته، اون چه عشق و محبت تو وجود زن هست، مرد میخواد این عشق و محبت همسرش رو یک جا دریافت کنه، بدونه که این زن همه علاقهش به این شوهره. حالا از بس ما شوهرها دوست دارند، بله ما داریم برای خودمونم بله یه میدان بزرگی وام میکنیم به قول ما مرکز تحویلات و ما میگیم که دیگه خیلی آدمای خوبی هستیم. وارد خانه که شدیم اونقدر ما رو دوست بدارد که بیاد دم در بگه خوش آمدی، مشرف فرمودی، چه عجب، قدم به چشم، به خانه خودت وارد شدی، بله باد آمده و گل آورده، از این تعبیرا. الحمدلله واقعا بعضی از خانه ها درش یک چنین چیزی هست. مرد وقتی وارد خانه شد با یک کامیون محبت روبرو میشه و اونچنان که خلاصه از سر و روش میریزه محبت همسرش، غرق میشه تو محبت زنه. بله دو، و حسن و خلقهی معها، دلش میخواد که این زن تمام خوش اخلاقیشو بذاره برای این مرد، هر چه اخلاق خوب داره نثار این شوهر بکند، یه سر سوزن نذاره تو پیشانی چروک بیفته. دیدید بعضی زنا بعد از 80-90 سالم که عمر بکنن یه دونه چروک هم تو پیشونیاشون نمیفته، از بس آدمای خوش اخلاقی هن. هیچ وقت اخم نمی کنن مثل ما مردا، که حالا نمیخوام تعبیرهای خاص بکنم، که شنیدید گاهی میگن که قیافه طرف ها که آدم میبینه انگار دست نماز نگرفته اومده بیرون، مثل برج زهر مار میموند. نه، بعضی اونقدر خوش اخلاقی میکنن تو محیط خانه که طرف اصلا احساس قصه بهش دست نمیده، فکر میکنه که هیچ قصه ای در دنیا وجود ندارد. پس دومین نیازی که شوهر به همسر خودش داره اینه که از علاقه و محبت و عشق همسر خودش به معنای کامل سیراب بشه، طوری که دیگه چشمش به دنبال زن دیگری نباشه. اینقدر علاقه از همسر ببیند که وقتی پاش از تو خانه گذاشت بیرون دیگه به هیچ عنوان تمایلی در وجودش نباشه که با دیدن دیگری بخواد اون تمایلات خودش رو ارضا و اقناع کنه. یه بند خدایی میگفت که شب عروسی هی من مجبور بودم بیام برم پذیرایی باید میکردیم، یه عده از این زنای فامیل نشسته بودن و جلسه و کمسیون گرفته بودن با همدیگه صحبت میکردن و تو راه هم بودن، هرچی ما میمدیم بریم و بیایم اینا بعد جا نشسته بودن، یه دوبار گفتیم بلند شید بیشینید اونور، دیدیم محلمونه میگذارن. خودش گفت بار سوم و چهارم وقتی آمدیم یکشون در اومد گفت که اینقدر از این ور اونور میای به ما نگاه میکنی که چی بشه؟ گفت من دیدم عجب، تازه یه چیزی هم بدهکارم شدی، بعد جا نشستن مزاحم رفت آمد هستن، میخوایم پذیرایی بکنیم نمیشه. گفت منم دیگه دل از حلقم در رفت، گفتم چرا به شما نگاه کنم که گناه بکنم؟ خب میرم به زن خودم نگاه میکنم که از همه تون قشنگ تره. گفت خیلی به اینا برخورد که چرا من یه حرف زدم. گفتم خب میگه مجبورم به شما نگاه کنم که غرق در گناه باشه، اصلا ازدواج کردم که گناه نکنم، چرا به شما نگاه کنم که میخواستم گناه کنم که ازدواج نمی کردم. به جای این که بیام با نگاه به شما چشمم رو پر کنم و غرق در گناه باشه، خب میرم به همسر خودم نگاه میکنم که حلال من است و هیچ گناهیم نداره. میفرماید زن باید هر چه عشق و محبت و وجودش سراغ داره یک جا فدای همسر و نثار همسرش بکنه، که این مرد احساس کند دیگه واقعا در وجودش هیچ خلایی از نظر محبت وجود نداره. اینم دوتا. سومی رو یه مقداری سربسته میگم که یه وقت مسئله به وجود نیاد، اما چاره‌ای هم نداریم، روایت رو دارم معنا میکنم و واقعیته. ما گاهی مواقع فکر میکنیم اسلام معنای این که باید دینی زندگی کند رو اینطوری قرار داده که طرف اومده بود در خونه رو زده بود، گفته بود چیه؟ گفته بود منم. شوهرش بود، گفته بود کمی صبر کن. اول عروسیشون بود، دویده بود رفته بود چادر سرش کرده اومده پشت در. بند خدا دیگه برای منم چادر سرت میکنی؟ اینقدر دیگه متدین شدی که از منم میخوای رو بگیری؟ بله. میفرماید سوم و استعمالهو استمالت قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها و توسعته علیها. حالا هم خودشو تعریف میکنم هم مشکل رو میگم و هم درمان مشکل رو باید بگیم، چاره ای نداریم. بیفرماید زن وظیفه دارد. امام صادق دارن میگن، نقل از کتاب بهار جلد 78 صفحه 237 حدیث 70 از امام صادق میفرمایند زن موظف است برای شوهر خودش چهره ای رو بسازد و اون چهره رو عرضه کنه به شوهرش، همراه با خوشخویی و دلبری از آراستن خود برای شوهرش. حالا یه دو تا سوال کوتاه من بگم. یک، آیا زن حق دارد برای شوهرش آرایش کند یا نه؟ آیا مرد انتظار باید داشته باشه از همسرش که براش آرایش بکنه یا نه؟ بعضی ها میگن که آقا من همینطور طبیعی بیشتر دوست میدارم تا بخوای بری خودتو آرایش بکنی. خدا میفرماید در قرآن مجید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن بعل، به معنای شوهره. یعنی زن حق دارد آرایش کند اما نه برای غیر شوهرش، فقط برای شوهرش. باز یه مسئله بالاتر بگم، گاهی از ما سوال میکنن من والله وظیفه شرعی دارم انجام بدم، نمیخوام وقت بگذرونم، من دارم میگم زندگی چرا میپاشه؟ ما فکر میکنیم تمام زندگی فقط خورد و خوراکه. نه، این نیست. ما بالاتر از خوردن و خوراک کردن و لباس پوشیدن داریم. سوال میکند که آقا اگر زن برای شوهر خودش رقص داشته باشه برقصه مانعی دارد؟ اکثر فقها ها میفرمایند تنها جایی که رقص حلاله رقصیدن زن برای شوهر خودشه. حالا ما چکا میکنن معمولا بچه ها و زن ها؟ بله، برای همه میرقصن غیر برای همسرشون. دروغ میگم؟ بیایید بشینید تا با هم بحث کنید، ثابتتون میکنن حاضر برای هر کسی آرایش بکند اما برای همسر خودش امتناع میکنه. بازم حالا شانس بعضی رو گفته، اون موقع که ما مطبخ داشتیم یادتونه میرفت یک آرایش غلیظ میکرد با دستای سیاه و صورت پر دود و بوی عرض کنم سرگین، اون چنان قیافه وحشتناک میامد که انسان احساس میکرد که مادر فولادزره دیو دیده به جای همسرش. بیچاره بنده خدا میرفت باید کلی بشینه فوت کنه تا کاها روشن بشه، چشماش پر اشک بود، دستشو میکشید تو صورتش، یک کیافه یه خیلی ناهنجار پیدا میکرد، بعدم دستشو بندش با لباسش کثیف بود پاک میکرد میامد. امروز دیگه اون مسائل نیست، دیگه زودپز و پلوپز و نمیدونم عرض کنم تمام فر و غیر و این چیزا دستشونه، بهترین شرایطو میتونن فراهم بکنن اما احساسات رو درک نمی کنن. بعضیشون فکر نمی کنه که این غذایی که میاره سر سفره میگذاره، یه وقت میگه همطور غذا رو ریخته توی دیس آورده گذاشته، یه وقت بشینن سفره آرایی میاد یه مقداری دقت میکنه و حوصله میکنه، تزیین میکند حداقلشه. من صریح میگم، رک میگم، چرا باید جوان ما، چرا باید همسران امروز ما غذا خوردن تو رستوران را بپسندن که معلوم نیست اون آقایی که میاد این سالاد رو درست میکنه این غذا رو میپزه، این همبرگر رو میخواد سرخ کند، این غذایی که نمیدونم املت و کتلت و این چیزایی که میشد تو خونه بپزی میاد درست میکنه، یه ساندویچ میده دست این حاضر بخورد اما تو خانش حاضر نیست بنشیند یه مقداری وقتشو به همون اندازه که صرف دیدن تلویزیون و برنامه‌های متفرقه میکنه صرف کند یه غذای مورد علاقه شوهرشو بپزه. به خدا قسم گاهی وقتا یه کتلت درست کردن تو خانه بله میارزه به 1000 تا شام بیرون که برن بخورن. اما میبینی همه چیز داره مصنوعی میشه، همه چیز داره جنبه تشریفاتی به خودش میگیره و مصنوعی. عشقا مصنوعیه، غذا خوردن مصنوعیه، لباس پوشیدن مصنوعیه، آرایش ها مصنوعیه، دست همو گرفتن تو کوچه دارن میرن اما دلشون با هم نیست. چرا؟ چرا اگه واقعا علاقه به هم دیگه دارن یه برنامه ریزی نمی کنه که این شوهر وقتی از راه رسید یه شام مورد علاقهش تهیه شده باشه و برای همسر خودش طبق دستور قرآن آرایش بکنه؟ که حالا میگم مشکلاتش کجاست، خودم حواسم هست میرسن به مسئله مشکلات و رفع بحران و فکر میکنیم که آقا دیگه بیشتر از این حالش ندارم، حوصله ندارم. بعضیشون هم بونه دستشونه، به مرده میگن بیا بریم یه مقدار لوازم آرایشی بگیریم، میگه نمیخواد، من تو رو طبیعی بیشتر دوست دارم. حالا یا میخواد خسیس بازی در بیاره یا فکر میکند که فقط خودش دل دارد. دقت کنی، به همون اندازه که ما به زن سفارش میکنیم به مردم سفارش میکنیم تو فقط خیال نکن خودت تنهایی. زن یه شرایطی داره، علاقه هایی داره، خدا در وجود او مسئله ای رو به ودیعه گذاشته است به نام خود آرایی. این طبیعت باید ارضا بشه. اگه این زن آرایش میکند و در اختیار شوهر قرار میگیره به خاطر اینه که میخواد جلو به بسیاری از گناهان رو برای خودش بگیرن، جلو به بسیاری از گناهان رو برای همسرش بگیره. پولی که آدم میخواد خرج کند، شما میبینید پیغمبر میفرماید من یه بخشی از پولی که در زندگیم به دست میارم صرف خریدن عطر میکنم. عطر سنت منه. چرا؟ برای اینکه آدم بیاد با دندون مسواک نزده و بدن پر از عرق و پای بوگندو و جوراب کثیف وارد خانه میشه، انتظار داره چه جور باش برخورد کنه. خب هم مرد باید خودشو برای همسرش آرایش کنه و هم زن برای شوهرش. بخل تنگ نظری خودخواهی است اگه فکر کنه که من احتیاج ندارم، شما نمیخواد برای من تکلیف روشن کنید. تکلیف شرعیه. همین باعث میشه که وقتی شما به خودت توجه نکردی، زنت هم وقتی از تو خانه رفت بیرون یه ذره بوی عطر به مشامش رسید، سرشو بر میگردونه ببینه این بوی خوش از کجا آمد. یه دوستی داشتیم در مشهد، باش رفیق شدیم، راننده تاکسی بود، ما رو میخواست ببره یه چند جا بگردونه. یکی از حرفایی که زدیم بود گفت که فلانی گفتم، بله، گفت که میدونی من گاهی وقتا تو خونم چی میگم به همسرم؟ گفتم نه نمیدونم، نبایدم بدونم، خیلی از چیزا رو ما نباید بدونیم. اسرار بین زن و شوهر نباید همه جا فاش بشه، این باید بمونه، مخفی بمونه. گفت نه بعضیشو میشه گفت. گفتم ها؟ گفت که بعضی وقتا به زنم میگم میدونی چرا سر مرد مثل سر پنکه میمونه و بدنش مثل پایه پنکه؟ گفت یعنی چه؟ گفتم وقتی که داره تو کوچه میره خودش وایساده سرش همینطور ولی تاب میخوره، اگه یه پنر بود یا یه موره بود و میتونه چرخ بخوره ولی بعدش نمیاد که یه به حساب 180 درجه چرخ بخوره. چرا؟ برای که تو خانهش چشمش پر نمیشه، گوشش پر نمیشه، بله، لذتش کامل نیست. تا میاد بیرون به جای اینکه آدم باشد میشه پنکه. دیدید وقتی روشن میکنی برای اینکه همه اتاق رو خنک کنه چیکار میکنن؟ دکمه سیارشو میزنن. بعضیا پایه، بله، پنکه. همونطور که نشستن میبینی سر همونطور حرکت میکنه. چرا؟ یه کاری بکن ثابت بشه و احساس کند وقار و سنگینی و شخصیت و ارزش و مقام و موقعیت و همه چیزش در پاک بودن است. پس سیرابش کن. عبارت رو عیناً من میخوانم. میفرماید و خوشخویی با او و دلبری از او با آراستن خود برای وی و فراهم کردن امکانات رفاهی او. این وظایف زن، سه تا وظیفه مهم در قبال شوهر. حالا چون بحثمون دیگه اینجا مجبوریم تمامش کنیم، مردم میگن خوب شد امشب به نفع ما بود، خیلی حرفای خوبی زدی، فرد شب ما نمیایم هر چی میخوای برای زنها بگو که بله مردم چه وظایفی دارن. اگه نیومدید یکی یکی میگم بیان از تو خونه بیارندتون اینجا بشونندتون تا وظایف شما رو هم براتون بگم. فکر نکنید که از دست از سر دون برمیدارن، نه. همان طوری که زن نسبت به شوهر خودش وظیفه های سنگینی به عهده داره که سه تا دونه شما عرض کردیم، شوهر هم نسبت به زن خودش وظایفی داره، باید حتما به اونها توجه کنه، مسئولیت داره، باید انجام بدهد. حالا مشکلات بسیاری سر راهه، اکثرا خانه های کوچک، محیط خیلی محدود، فشارهای روانی، تعداد بچه هایی که زود به دنیا میان، فرصت های بسیار محدودی که ممکنه یک زن و شوهر در کنار هم بتونن قرار بگیرن، مشکلاتی که سر راه میاد از نظر مسائل شغلی، از نظر درآمد، از نظر فشارهای روانی نمیگذاره گاهی وظایف رو به خوبی انجام بدن. اما وظیفه داریم که شرایط رو فراهم کنیم تا این حق استفاده بشه. اگر خدا توفیقی داد، من دنبال این بحث این دو سه شب آینده خیلی حرف دارم و مخصوصا دلم میخواد جوانها این بحثا رو بیشتر بشنوند که بدونن همه زیبایی ها در همین قیافه ظاهری نیست. وقتی یه دختر خانم، یه زن بلند میشه با یه وضع ناهنجار میاد میره تو کوچه و خیابان، مصیبت بارترین لحظه زندگی و بدبختی بالاتر اون وقتیه که مردم در این کارو را کمکشم بکنه. یعنی نه تنها منعش نمی کنه که چرا اینطوری میای بیرون، تازه کمکشم بکنه، دستشم بگیره که وقت تو کوچه که دارن میرن فرار نکنه. دیدید همچین محکم دستشو میگیره که یه وقت از دستش نده. گشته کلی تا یه شوهری درست حسابی گیر آورده به این سادگی ولش میکنه. ببینیم محکم دست هم دیگه رو گرفتن، خجالت داره، حیا داره. تو تاکسی نشستن فکر نمی کنن که تو تاکسی چند نفر دیگه هم حضور دارن، فکر نمی کنن که حرفهایی که رد و بدل میشه میتونه بسیار مسئله ساز باشد. محدودیت ها رو من قبول دارم، اما وظیفه شناسی باعث میشه خیلی از محدودیت ها رو ما بتونیم تا حدود زیادی برطرف کنیم، اگه سعادت خانوادهمون رو میخوایم، اگه خوشبختی همسرمون رو میخوایم، اگه زندگیمون رو دوست میداریم، اگه فکر میکنیم که واقعا وجود ما برای همسرمون و همسرمون برای ماست و همه این وجود باید نسبت به همدیگه ادغام بشه و یکی بشود، و خدا رو میخوام ازش و قسم میدم به آبروی امام زمان که مردان و زنان ما را از هرزگی، بیبندباری، فریبکاری، گناه و معصیت حفظ کنه و ما را به عنوان یک نسل پاک به وجود آورندگان نسلی پاک انشاءالله قرار بدهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی